أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در روز گذشته صحبت مهمی رو مطرح کردم که چگونه انسان هوای نفسش رو تابع هوای پروردگار قرار بده، شهوت خودش رو مطابق مشیت خدا قرار بده. این خیلی سخته. شهوت اونجایی که به حرام باشه یه مقدار بحث آسان‌تره. معمولا افراد میگن که خب کار حرام رو ما اصلا اشتهای به اون نداریم، به دلیل اینکه عذاب الهی، غضب خدا روشه و ازش صرف نظر میکنه. بحث سختیش اونجا میشه که بیایم تو امور مباح. امور مباح دنیا اینا چطوری انسان ازش دل بکنه در حالی که غضب خدا هم روش نیست؟ حرام که نشده که، حلاله. میگن خب غذاست، میخواد میل بکنه. چیزی که بود من اشاره میکنم چون ممکنه بعضی عزیزان نبودن، مباح دنیا رو نگفتن استفاده نکنید، گفتن شهوت به او نداشته باشید. و گاهی ما بین این دو قاطی میکنیم و میگیم چون حلال است مال دنیا پس شهوت به مال دنیا داشته باشیم. چون قضای حلال جلومون گذاشتن طوری نیست دیگه، حلاله، میام قضا رو با شهوت میخوریم. چون گفتن ازدواج حلاله، ازدواج رو با شهوت همراه میکنیم. چون خوابیدن، تفریح کردن حلاله، با یه شهوت و حرص عجیبی شهوت به خوابیدن داریم، شهوت به تفریح داریم، شهوت به مسافرت گاهی پیدا میکنیم. اینو باید مواظب باشیم. بدن ما نیاز به خوراک داشت، نیاز به شهوت به خوراک نداشت. دلیلش هم اینه که من بدون شهوت همون غذا رو بخورم اما حرص نداشته باشم، نیاز بدن من تأمین میشه. خواب رو بدون حرص خوابم برم، این مشکل نیست. اما دیگه نگفتن با حرص، اون شهوت به خواب. این مشکل اینجاست، اینو باید از هم بازش بکنه. حالا بحثای متعددی رو من دیروز داشتم و گفتم انسان باید به یه جایی برسه که هیچی هوا تو وجودش نباشه. یه بار شوخی میکردیم گفتیم خدایا هوای جسممونو که از پایین خارج میکنی، هوای کلمونم از بالا به همین آسونی کمکمون بکن، اون هوای جسد خارج میشه، اون زیاد کاری نداره. اما هوای فکر، هوای نفس، اگه بخواد از کله بیاد بالا خارج بشه، نه، به این زودی خارج نمیشه. این خیلی سخت، خیلی باید روش کار بکنی. چه بکنی؟ چطور میشه هوا تو کله من نباشه؟ روایت میگه آخرین چیزی که هوا از کله ما خارج میشه اون هوای ریاسته، که خب من خودم رو که معالجه میکنم و آخر دسته امنه منوید بوی از خب به ریاست هنو تو کله منه، وقت اینا گاهی مشکلاتی برام درست میکنه. من الان وارد مشکلاتش نمیخوام بشم، اما اونجایی که حلاله سو دارم میگم، اونجایی که حلاله، کی به ما گفتن شهوت به حلال داشته باشید؟ غذا رو گفتن بشین بخور دیگه، حالا دیگه این که من حرص به غذا خوردن داشته باشم، دیگه خودم رو تکون میدم به این که حالا سر غذا نشستم، یا از حالای دارم شهوت شب، از حالا دارم به شکمم وعده میدم که امشب یه جایی هستیم بالاخره یه دست غذای خیلی گرون قیمت خیلی خوشتم چی. این نشون میده خیلی فکرم بچگانه است. ما تو استفاده از دنیا سه مرحله داریم، این استفاده رو دقت بکنید، برای هر کدامش هم یه راهکار معالجه میخوام عرض بکنم. این خلاصه بحث امروزمونه که باز خیلی سخت بیان اینها، من ناچارم مثال بزنم تا خوب واضح بشه مراد ما چیه. ارتباط ما با دنیا یه مرحله اولش اینه که ما سعی کنیم حرص به دنیا نداشته باشیم، اسمشو میذاریم با قناعت و کفاف زندگی بکنیم. این خیلی عالیه. اسمشو بگذاریم زهد، و منظورمون از زهد اینه رغبت و اون شهوت به دنیا رو نداشته باشیم. این مرحله اول. حتی مرحله حرص به دنیا هم داریم که اونا من جز مراحل دیگه حسابش نکردم، که اونایی که اصلا اهل این جلسه ها نیستن اونا اصلا مثل بدبخت های خارجی هایی که با دین سر و کار ندارن، خب خیلی بدبخت هستن اینا، یعنی از معارف انسانیت خیلی فاصله دارن. اون کله گنده هاشون که حالا خیلی هم ادعاشون است و استادند و کتاب هم می نویسند و اینا، این نکات که حالا میخوام بگم سرشون نمیشه. نهایتش رعایت حقوق مردم اینا رو خوب مطرح میکنن. گاهی من میبینم پای تقویم ها، اینم دیگه بدبختی ما هم هست که این سر رسیده است که پایینش سخنان اهل بیت علیه السلام نویسن، گاهی میبینم وعدشان سخنان خارجی رو مینویسن، یعنی یه عقده کمبودی هنوز تو کله بعضی از ماها هست. وقت من نگاه میکنم اون سخنانی که این خارجی خوبشو گفتن بهترش تو روایات ما هست، منطقی آقایی که این چاپخونه حالا هرکی بوده اصلا سرش نمیشده، روایت رو اصلا ندیده، یا آیه قرآن اطلاع نداشته، اونایش هم که مشابهش نیست حتما غلطه. حتی من یه موقعی حساس شده بودم دستم رو میذاشتم رو اسم که ندونم این نوشته رو کی گفته، گفتم بذار اصلا بینم، دستم میذاشتم رو اس که ندونم ائمه ما اینو گفتن، قرآن گفته یا یه خارجی نبود. جمله رو نگاه میکردم قشنگ خیلی واضح بود که این جمله غلطه، دامدم غلط نگاه میگم نباره یه خارجی نبود. مثلا یکی از غلطهایی که اینا دارن اینه که هیچ وقت خلوص رو اینا تذکر نمیده، یعنی یکی از معیاراش هم اینه، کار برای خدا رو اصلا اینا قبول ندارد. اینم چی هم از تذکر نمیده که بابا کار برای خدا بکن، چشم داشت نداشته باش، اینو نمیگه. یا ترس از قیامت، هیچ وقت تو صحبت اینا نیست، از منکر قیامت است. حالا تو دین مسیحیت اینا هم منکر نیست، اما اینایی که خودشون رهبر افکار میدونن، چرا تو این سررسیده اینا نیست؟ و یه جمله اینطوری بیارید نشونه من بده، بگید چرا این آقا اینجا گفتست که کار خالصانه برای خدای کار بکنه. هیچی نی. و همینا هم که بعد مشکلاتی هم برای کشور درست میکنن، همینا هم که یه اسم یه جایی هم که میشه میگن اسم اینا حذفش کنید، اسم علی اصغر سلام الله علیه که مایه برکت یه بیمارستانه و مایه شفای خیلی هست، اسمش باعث شفاست. میگه نه آقا، اسم حذف بذارید خورشید. این اصلا درک چیه؟ من از یه بچه سوال بکنید که بفهمن، اونایی که این کارو میکنن درکش از یه بچه هم کمتره. و نیاز نیست که ما بخوایم صحبت رو اینجا بکنیم، اما میدونم پشت صحنه کسانی هن که همینان که وقتی یه داروخانه رو میخوان اسم گذاری بکنن، اسم خودش رو هم داره روش میذاره. یعنی اون میکروب شهرتی که باید کشته بشه اول تو خودشه، قبل از که بخواد داروخانه رو بزنه و دارو بیاره، اول باید دارو بیاره خودشو معالجه کنه. دنبال شهرته. و شهرت که مذمومه. بنده خدا یه اسم چرا اینجا گذاشتی؟ اینو متوجه نیست. و غالبا تو همین داروخانه ها و بیمارستان اینا هم این مشکلات اینجاست. یعنی همونهایی که یه مقدار از دین فاصله بیشتر دارن مشکلات اونجا بیشتر دیده میشه. اینا حل بکنیم. این که گفته میشد علوم انسانی باید از علوم اسلامی منشأ بشه، همینه که بعد شخص وقتی بزرگ میشه ما اینا رو بالاخره روانشناسا میبیند یک کسی مثلا جوراب نپوشیده، همین جورابش سراغ مثلا چی. حالا جوراب که زیاد ارزش نداره، اما روانشناس کشف از یک بی‌نظمی در زندگیش میکنه که شما هنوز مقید به عمر زندگیت نیستی. اینه. والله پول جوراب که ارزش نداره، پولش هم بهش میدادم گفتم برو جوراب. روحیش باید عوض بکنم که چرا این آقا اهمیت نمیده به این. اون اهمیت اینه. ما از یه اسم گذارون میفهمم که این آقا از دین خیلی فاصله داره. شما رو اسم حساس نباشید که من دارم چی میگم، من چیز دیگه دارم میگم که بعد پس فردا میبینم رفته است تو اروپا آمریکا داره اونجا زندگی میکنه و برای کشور بیگانه داره خدمت میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که اونجا پول بیشتر است و گناه هم وقتی میخواد بکنه کسی مانعش نیست. بهش میگم چه نمیاد کشور خودت به مردم داخل اینجا خدمت بکن، مریض که اینجا هم هست. اینا رو با هم باید فکرشو بکنیم که یه وقت روی مثال بعضیه که حساس میشن خیال میکنم ما یه مثال فقط زدیم. نه، اصلا بافت فکری خراب است. این ضعف ایمان داره. ضعف ایمان ها یعنی ایمانش به خدا هنوز قوی نشده. حتی قوی نشد اینا از توش در بید. خب حالا ما میگیم اون حرص به دنیا رو من اصلا جز مراحل حسابش نمی کنم. اگه بخوام بگیم چهار مرحله میشه. اون حرص به دنیا که جزء ممدوها نیست و اصلا مذمومه. اما اونایی که حرص ندارن سه مرحله رو دارن. یه مرحله اینه که اون حرص تو وجودشون به سمت دنیا نیست، اما کم استفاده میکنه، با قناعت داره میره جلو و اسمشو میذاریم قناعت یا کفاف. کفاف تو عمله، قناعت مربوط به دله. این فرقش اینه. یعنی تو مرحله عمل متوسط زندگی میکنه به مقدار کافی، اما از نظر روحی هم نه، دلشو همچین حرص به دنیا نداره، حرصشو گرفته. این مرحله اوله. مرحله دوم یه مقدار بالاتر از این میشد و اونه که کاملا منقطع میشد از دنیا، باز نه جسمش، روحش. تا میگم منقطع، روح منقطع شده از دنیا، ولی جسمش داره باز استفاده میکنه. او الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، مالی مرحله دوه که الان داریم میگیم، که یه عده‌ای هستن دنبال این کمال انقطاع هستن. کمال انقطاع رو معنا میخواید بکنید، اضافه صفت به موصوف جوابش کنید، یعنی انقطاع کامل. و انقطاع کامل یعنی دل دیگه هیچی به دنیا متمایل نیست. من مثال دو خط موازی میزنم، دو خط موازی هیچ وقت به هم تلاقی نمی کنه. دنیا داره میره جلو، دل این آقام داره میره جلو، هیچ وقت به هم وصل نمیشه. از نظر روحی اینه. کنارش تفریح باشه یا نباشه، دلش هیچ تأثیری ازش نمیگیره. اون مرحله اول اینطوری نبود. مرحله اول با کفاف میرفت جلو، اما بالاخره استفاده میکرد، یه لذت کمی رو میبرد از دنیا. این مرحله دو کمال انقطاع رو پیدا کرده، غذا میخوره اما هیچ از نظر روحی وصل به غذا نیست. لباس رو میدازه رو دوش خودش، میپوشه، اما از نظر روحی هیچ وصل به لباس نیست. همون جمله که آیت الله میرجهانی میگفتن، با مردم باش و با مردم نباش. ما هم اضافه کردیم گفتیم پول داشته باش و پول نداشته باش، خونه داشته باش و خونه نداشته باش، ریاست داشته باش و ریاست نداشته. معنیش اینه که ظاهری تو دنیا همه چی داشته باش، حلالشا، اما دل باید کامل منقطع بشه. این مرحله دو. مرحله سوم یه مرحله بالاتر از اینه و اون بغض دنیا رو داره. بغض دنیا یعنی خیلی از دست این دنیا عصبانیه. بغض دنیا مسئلش دو خط موازی دیگه نیست، بلکه مسئلش عکس همه. دنیا از این داره میره، این آقا پشتش اصلا به دنیاست. اینو میگن بغض، اصلا نفرت داره از دنیا. این سه مرحله. ما از مرحله حرص به دنیا اگه بخوایم قدم بزنیم تو مرحله اول چه باید بکنیم؟ بعد بخوایم تو مرحله دو بیام چه کنیم؟ مرحله سه بخوایم چه کنیم؟ این بحث مهمیست که باید روش خیلی تأمل بکنیم. توده های مردم حرص به دنیا دارند. خود ما هم ممکن هم طور باشیم. حرص یکی از اخلاقهای مذموم، مثلا عجله، یعنی خیلی از ما عجله داریم. این عجله خیلی جا هم کار دستان ده. تو نمازش رکوع سجده همچین سرم میذارید ما رو بالا میشه. نقره که نقره القرآن، پیغمبر گفتن مثل کلاق سرش رو میذاره برمیر. این کار چیه میکنه؟ اون نماز نخ، نماز باطل که فایده نداره که. شما باید سر رو مهر گذاشتی، باید آرامش داشته باشی. قبل از ذکر، بعد آرامش که داشتی تازه باید ذکر رو بگی. ذکر تمام شد، بعد از تمام دوره باید یه لحظه هنوز آرامش داشته باشی، نمیتونی سر رو برداری. این مقدمه علمیه که میگن به همین مراجع تو رساله‌شون داره. هم قبل از ذکر و هم بعد از ذکر و هم حین ذکر. مرحوم والدم یه مورد یا شوخی براشون اتفاق افتاده بود، گفتن تو مسجد رفتن دم یه کسی سر رو میزنه ما رو بهم داره، خواستن نهی از منکرش بکنن، گفتن نمازش خب باطله. منتها برای اینکه جا نخوره رفتم جلو سلام کردم، گفتم شما تو رکوع سجود چی میگی؟ خواستن خودش اقرار بکنه که مثلا میگم سبحان ربی الاعلا و بحمده میگم، تا بعد مسئله شو براش توضیح بده. تا گفتم چی میگی تو ذکر سجده یا ذکر رکوع؟ گفت من تو سجده میگم سبحان رب العلا و بحمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این تازه دارد میگه ما صلوات و عجل برجان دنبالش داریم میگه، در حالی که همون ذکرش هم نمیتونست تو سجده بگه، یعنی این طور که سرم میذاشت و برمیداشت از ذکرش هم باطل بود. این تازه میگه صلوات الله ماشاءالله الله محمد الله محمد. حالا این عجله من گاهی مکبرها رو میبینم تا من میام سر از او بادم سمع الله علم رحمده، اصلا از گفتنش که تون حرف میزند میفهمم. حالا این بچه هست، اما اینا رو باید مواظب باشی. این که هم تو دارد خیره منتظر ما سر رو بایداریم تکون قایداریم میگه سمع الله، بعد تو گفتنش هم تون میگه، یعنی خود این تون گفتن همینه، اخلاق اینا مذمتش میکنه. خب بجو سمع الله بگو سمع الله لمن حمده، خیلی فرق کرد. این تون گفتن و خیلی کار دست ما میده دار، حداقلش حضور قلب از دست ما میگیره، یعنی حداقلش. اما دیگه حالا بطلان نماز و چیش که خیلی کارمون هم خراب میکنه. حالا این شاید تازه ظاهری نمازه، ما باید یه مقدار به باطن نماز حالا بپردازیم، حالا ظاهرش رو خراب داریم میکنیم دیگه، باطنش که بدتر. و حسرت میخوریم اون نمازهایی که بعضی میخوندن و تو چه حالی بودن، گاهی یه نماز صبحشون نیم ساعت طول میکشیده، نیم ساعت نماز صبحشون طول میکشه، مشتری خاص خودشون هم داشته. خب حالا عرضم اینه، اگر ما حرص به دنیا داریم، یعنی تو سرازیری من دست ما نشوندم، الان خواهران دست ما رو نمیبینه، یعنی تو سرازیری میشه حرص به دنیا. حرص هم فقط قضا نیست، یکش هم شهوت جنسیه، یکش هم نمیدونم ریاسته، یکش هم ماله، چه اینا، این حرص به دنیا. اگه یه همچی حرصی داریم بخوام این سرازیری یه مقدار شیرشو کم بکنیم، یعنی اون حرص ازمون گرفته بشه و سراغ دنیا تو مرحله اول میخوایم وارد بشیم، معالجه چیه؟ میخوام با قناعت و کفاف زندگی بکنیم. راهش تفکر رو فناء دنیا، اگه خواستیم این شیبه کمم حذف بشه و مثل دو زاویه دو خط موازی بشیم، مثلا اون مرحله دو اصلا میخوام منقطع بشیم از دنیا، اون راه چیه؟ اون تفکر تو بقای آخرته. و مرحله سه اگه خواستیم بغض دنیا رو پیدا کنیم، راه چیه؟ تفکر در مانع بودن دنیاست نسبت به رسیدن به محبوب منه، بدون این مانع است، این نمیذاره. این سه مرحله رو من برمیگردم یه توضیح میدم که چون جاییم هنوز به این شکل مطرح نشده، هر کدامش هم یه نکات ریزی داره، یه اشاره میکنم، اما جا داره که این بحث امروزمونم حوض میخوام در حد یک کتاب باید حرف روش زده بشه. اما حالا خلاصه میکنم چند جمله میگم. اون مرحله اول حرص به دنیا میخوام از این گرفته بشه، گفتیم تفکر کنم رو فناء دنیا، بدونم این نعمت که به دست میارم چند وقتی از بین میر، یه مقدار زده میشم دیگه، اینقدر با شتاب نمیرم سراغش. این شکلات که یه بچه منید اونقدر حرص به او داره که اگه بهش بدیم حاضر یه طلا را از گردنش در بیارد بدود به ما، یعنی حرص به اینه. همین بچه 5 سال بعدش که فهمیده سی شکلات ده ده یه رو بیشتر تو دهنش تم نمیره، فنایش رو باور که دیگه نه حاضر نیست. اما هر کدام از ما به حسد خودمون آخرش فریب دنیا رو میخوریم. ببینید فنای هر چیزی هم به حسد خودش، یک فنای لباس، روز اول که موشم باید روی این فنای لباس فکر بکنم، بدونم این لباس آخرش فانی میشه. اما کی فانی میشه؟ دو سال دیگه، سه سال دیگه. از حالا باید فکر دو سال آینده رو بکنم. وقت دیگه اون حرص به لباس ازم گرفته میشه که نه این برام باقی نمیمونه. این حرص مال کسیه که فکر میکنه این براش باقیه، در حالی که به تعبیر روایت نه شما برای دنیا باقی میمونید نه دنیا برای شما باقی میمونه. خب التقاء ساکنینه، دو تا فانی کنار هم. اگر یه ساختمانی بسازم 100 ساله من براش باقی نمیمونم، و اگر یه غذایی بپزم که همین افطارم میخوام مثلا باش بخورم او برا من باقی نمیمونه، من یه لقمه استا گذاشتم دهنم تموم شد. این همه دل بسته بودم به این غذا، حالا غذای چقدر برام موند در همیت که تو دهنم طعمه شد چشیدم و باید فرودم رفت پایین. چی شد؟ تا میرد با این پیتزا میشه دیگه، تبدیل به نجاست میشه. دو همه غذا هم پیتزاستا، یعنی میزاید پیت را. اما نمیدونم در این مغازه فقط پیتزا رو یه چیز خاصی اسمش گذاشته، میگم نه اینطور نیست. اولا دستشویی باید داشته باشه، اگه پیتزاست در مغازه دستشویی که نیست، چون پیتزا مناسب با اونه. و ثانیا یه رقم غذا هم پیتزا نه، همه غذا پیتزاست. حالا چرا یه قسم خاصشو میگن پیته نمیدونه. این نتیجه اینه که لغت انگلیسی ها بدون اینکه فکرشو بکنیم اومدیم تو کشور خودمان و نمیدونیم بریم چه میکنیم، لغات فارسی رو داریم از بینش میبریم. خب از لقمه تا دهانم بود یه طعمی داشت، تا رفت این پیت شد دیگه. چی شد؟ یه مقدار فکر اینا بکنم دیگه دل نمیاد، انقدر هرس به غذا خوردن دیگه ندارم، هرس ازم گرفته میشه. حیوان اینا متوجه نیست، مرغ و خروس ها جلوشون غذا بریزه بینید با چه هرسی میریزه میخواد بخور. کبوتر نمیدارم، مرغابی به خصوص، مرغابی هم تو چه دروش هم تو میبله. آیا فکر کرده تا بلعی چی میشه؟ اون دیگه فکر اینا نمی کنه. ما باید فکر اینا بکنم. اگه میخوام از مرحله اول، از مرحله هرس بیام تو مرحله اول، راهش اینه دیگه. دل نمیبندیم، نه دل به خونه میبندیم نه دل به چیزای دیگه میبندیم. رفیقی بود، با رفیقش دو نفر قرار گذاشتن که زودتر فوت شد اون یکی که فوت شد به خواب اون بیاد. آب بگید که تو قبر باش چه کردن. آب اون که فوت شد بعد چند وقت بعد به خواب این که زنده بود گفت یه نصیحت بهت میکنم، یه تجربه من دست آوردم، اینا مواظب باش. و اونی که من دم اینه که دنبال تشییع جنازه من اومده بودن، دم هیچ کدوم برای من گریه نمی کردن، همه برای خودشون. یکی میگفت وای بی برادر شدم، اون یکی میگفت وای بی پدر شدم، اون یکی میگفت وای بی شوهر شدم. همه شدم شدم ها خودشون رو داشتن میگفتن. اما هی نگاه کنم تو چهره های اینا که دنبال جنازه من اومده بودن، میدم یک کدوم برای من گریه میکنن، بگن این بدبخت چه به سرش اومد. میدم نه، همه مصیبت رو برای خودشون، میگفت این مصیبت به من رسیده. گفتم ببین عمرم رو خراب کردم برای اینا، حالا اینا برای خودشون دارم جوش میذارم. یکی به فکر من بدبخت نیست که بگید این الان چه نیاز داره. این یه نکته مهمی است برای اینکه دل اینقدر هرس پیدا نکنه رو فنا فکر میکنه، وقت شیبه به سمت دنیا کم میشه. یه مقدار سر دست رو باید بیاریم بالا و یه شیبه خیلی ملایم بالاخره تو دامنه کوه قرار میگیم، نه پرتگاه، آخرش هنو دامنه سرت میاد پایین. این مرحله اول. مرحله دوم، میخوایم از این استفاده‌ای که میکنیم از دنیا و یه لذت کمی هم میبریم، میخوایم اینم کم بشه. اون کمال الانقطاع رو میخوایم پیدا بکنیم. کمال انقطاع با چی حاصل میشه؟ کمال انقطاع با این حاصل میشه که شما رو مقصد فکر کنید. مقصد آخرت رو این فکر کنیم که ما داریم میریم جایی که باقی اونجاست. اگه فکرم رفت تو امر باقی، دیگه از این امر فانی که کنارم هست کاملا بریده میشه، چون مقصد میاد تو ذهنم. راننده‌ای که به خودروی بغل دستیش نگاه میکنه که این داره تون میره دا، حالا منم توندش میکنم، یعنی حواسش به پهلوشه، این به مقصد فکر نمیکنه. باید به یه جایی برسه این راننده که ولو تک و تنها تو بیابونم هست، هیچ کس هم بهش سبقت نمیخواد بگیره، این سرعت مناسب داشته باشه. رای چیه؟ مقصد باید برای جلوه بکنه. رسه به مقصد اگه تو ذهنش باشه با سرعت مناسب میره، نمیمونه تو را. خرابی مال وقتیه که مقصد و غافل میشه، وقت دارد یواشاش میره، تا یه ماشین میاد از جلو بذارید یه چیزیش میشه، میگه این پیکان میاد از من جلو بزنه، بس که حواسش نیست که این نباید از من جلو بزنه، یه چیز نم توندش میکنه. این از اون سبقت گیری، از این سبقت میکنه که اونم خوبه. نگاه به عرض خوب است، اما خوبتر نگاه به طوله. ما تو مسابقات معنوی خوب نگاه به عرض بکنیم، یعنی این بغل دستو میدم هم حجره من، رفیق من، گاهی کوچیکتر از منه، میدم او چقدر بهتر از من داره دعا میخونه، عبادت میکنه، منم حریص میشم که حالا منم کن نمیارم بذاری، منم حالا ازش سبقت میکرم. این خوبه، اما خوبتر اینه که اگه هیچ کس هم نبود، کشش رسیدن به خدا منو به سرعت وامیداشت، که اهل بیت علیه السلام اینطوری هن. اونا ببینید عرض نداشتن که، رقیب نداشتن که، اما از سابقون، از سابقون چون کنتم از واجم ثلاثه، این سه گروه رو اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت و سابقون از سابقون، این گروه سوم رقیب نداشتن اما تون رفتن. اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینا درس برای ما میشه که ولو رقیبم نداشتیم بریم جلو. گاهی تو کلاس درس آقا نگاه میکنه رقیبش مثلا 18 میاره، این سعی میکنه 18 و نیم بیاره، این مواظبه. این خوبه، اما خوبتر اینه که ولو رقیبم 18 نبود، این سعی کنه 20 بیاره، معطل این نشه. تو مسابقات دو من گاهی دیدم اینه که جلو میزنن این نگاه پشت سرش میکنه، اون رقیبش حالا یا دو است یا دو چرخ سواره، این نگاه میکنه اون رقیبش نزدیکشه یا نه. اگه نزدیکش باشه با جدیت تون میره، اما اگه نزدیکش نباشه یه مقدارم بازی در میاره، یه یواش میکنه میگه دیگه. حالا تو مسابقات الالله نباید ما اینطور باشیم. لذا راهش اینه که ما خط موازی باشیم با دنیا، دنیا یه خط، ما هم سیر الالله. راه این که اصلا به بغلمون یعنی به دنیا نگاه نکنیم چیه؟ مقصد باید برامون خیلی بزرگ جلوه کنه. تعبیر عظم الخالق اینه، یعنی متقین هم میگه عظم الخالق و فی انفسهم، چون خالق عظیم شده تو فکر اینها، فسقر مادونه و فی عیونه، هر چی غیر خداست همه کوچک شده، اصلا نمیبینه، میخواد باشه میخواد نباشه. تو مسافرت داره میره مشهد، اصلا نگاه به کنار جاده نمیکنه. گفت مرمای تربتی مشهد رضوان الله تعالی علیه، پسرشون بود زمان رضاخان بودید، فلکه رو تازه ساخته بودن، خیلی جالب توجه بود. به باباش گفت بابا ببینید چقدر قشنگ شده از فلک. گفت باباش هیچی نگاه نکن، تو سرش با این ادامه داره. بعد گفت بابا نگاه کردنش هم اشکال داره. خب یه نگاه بکن. پدرشون گفتن میترسم فکرم مشغول بشه. خب تا اینجاش تو کتاب اومده، اما اضافه میکنم، ببینید با بحث ما تناسبش اینه. پدر رفتن تو حرم تو مقصدشه، رسن به مقصد. بچه نه، مقصد براش زیاد بزرگ جلوه نکرده، وقت بغل دستش که این فلکه هست این برای جلوه میکنه، بذار نگاه کنم. بعد نگاه کردن که حلاله، اما بزرگان خیلی حواسشون چرمه. اون بزرگ میگه که نه حرام نیست نگاه کردنش، اما فکرم مشغول میشه، نمیخوام فکرم مشغول میشه. حالا امروز ببینید این خواهرایی که با لباسای کذایی میان بیرون، گاهی حجم بدنشون رو میخواد نشون بدن، گاهی یه تیکه بدنشون میخواد برهنه بکنه، موهاشو یه مقدار بیرون میذاره، میگم چه میکنه؟ آرایش میکنه ده. یعنی خیانتی که اینا میکنه، اولی خیانتش اینه فکر جوانها را مشغول میکنه، این خیانت نیست. ما آزادی خیال میکنه آزادی فقط جسمه تو. الان بنده اینجا در خدمت شما، اگه لباس نامتعارف بپوشم فکر این جمعی که اینجا هم تو مشغول لباس من دیگه، اصلا به صحبت من گوش نمیدید، خود منم نمیتونم صحبت عمیق علمی بکنم چون فکر خودم هم مشغوله. لذا از اول گفته میشه یک کاری نکنید فکرتون مشغول جای با. اگه میدین با نگاهتون مثلا میوهی داری مغازه، نمیخواد که میوه بخرید، نه، اگه نمیخواد که نگاه هم نکنید. این همونی که دارم میگم، اگه نگاه کردیم وقت فکرم مشغول میشه. یه خودرو یه کذایی میبینم، من که نمیخوام خود رو بخرم که، من نمیخوام بعد چی نگاه بکنم. ایناست که اگه نگاه کنم وقت فکرم مشغول میشه. بزرگان رو اینا حساسن، ما نه، ما خیلی راحت مثل سطل آشغال هر چی ببینیم میدازم تو کلمون. خونه رو میبینیم نگاهش میکنیم عجب خونه یه سا، یه خود رو میبینیم نگاهش میکنیم عجب خونه، میدونیم چقدر امکانات داره. یه موتور کذایی میبینیم نگاه کنیم، رفیقم یه تلفن همراه میبینیم اوه ببین چی تلفنه، میدونیم تلفن چقدر امکانات داره، ای اوه اوه در آوردن و اینا، فکرم رو به چی مشغول میکنیم، به امور پست. او هفته عرض کردم حتی مواظب باشید دلتون به رفیقتونم وصل نباشه، همه اینا امور پستیست. فکر فقط باید مشغول مقصد باشه، هر چی میتونید بهره برید ببرید. اما پس تو مرحله دو باید رو مقصد فکر کنیم، به کمال انقطاع میرسیم. اما مرحله سه از اینا سخت‌تره. مرحله سه اینه، من میخوام بغض دنیا رو هم پیدا کنم. راه چیه بغض؟ یعنی میخوام پشتم رو به دنیا بکنم، نمیخوام با خط موازی هم تو با دنیا بریم جلو، اون میرد منم دارم میرم، نگاهشم نمی کنم، نه میخوام نفرت داشته باشم، ازش لجن بگیره، پاما روش بکشم. این راهش اینه که بدونم دنیا غروره، غرور با غرور، غرور صفته، غرور اسمه، تو ترجمه چی میگیم؟ فریبنده. من اگه بدونم عذر میخوام، یه رفیقی دارم که منو فریبم میده، نفرت پیدا میکنم ازش یا نه؟ میدونم ضرر میبن میزنه دیگه، لجم میگیرد ازش، عجب آدم کثیفیه، همش به هر شکل از منو فریبم میده. حالا من بدونم این دنیا دارد منو فریب نمیزد به امام زمانم برسه، پس راه معالجه این سومی اینه. اگه میخوام غضب پیدا کنم به دنیا، باید یه محبوب خوبی داشته باشم به نام حجت الهی. بعد تا میبینم همونقدر که دوستش دارم امام را، تا میبینم یکی منو هلم میده به سمت امام زمان، خیلی دوستش دارم، میگم این داره منو کمکم کنه به محبوبم برسه. اما تا میبینم یه کسی هی جلو منو میگیره، همین کشون از لجن میگیره، میخوام دوتا تو سرش بزنم. من اینایی که عشقای کاذب پیدا میکنن نمونه خیلی ازش دیدم. جوانی عاشق یه دختری شده، حالا تو دانشگاه یا جایی زیاد هست، بعد یه محبت عجیبه به او پیدا کرد. پدر و مادرش رفتن میگن بابا اینا اصلا به ما نمیخورن، اصلا فرنگشون به ما نمیخوره. حتی یه مورد اومده اون لهجهاشون هم من نمیخورن، میگن بابا اینا مال فلان شهرن، مال فلان روستان، مال کجا، لهجهاشون هم باهم نمیخوره، شما پس فردا با هم زندگی بکنید. خب حالا مردم مسخره میکنه، من این مسخرهش رو قبول ندارم، بالاخره اون لهجه رو مسخره میکنه، من اینو قبول ندارم، مسخرهش رو اشتباه میکنن، اما خب چیکار بکنه؟ گفتم من کار ندارم که مردم مسخرهشون درسته یا غلطه، میدونم غلطه، اما بالاخره میکنه. یا مثلا این لباس خاصی میبوشه، لباس خاص. که یه مورد داشتیم آخرش تو مشورت که با ما میکرد، گفتم شما ناچارید دو تا جلسه عقد بگیرید، دو تا جلسه عروسی، دو تا عقد بگیرید، یه اقوام خودتو یه با دعوت کن، اقوام اونا هیچ نیان، ولی اگه بیان استکاک که جلو دن مردم که نمیتونی بگیری، که نمیتونی بگید آقا زشت است این حرف رو نزنید، که حرف میزنه این نکنش بد میره. دو تا جلسه باید بگیر برای عروسی، دو تا جلسه هم بگیر، بعدم صله رحم میخوای بکنی، اونا میخوان بیان خونتون. بالاخره تو طول 40-50 سال استکاش خیلی به وجود میاد. حالا میخوام اینو عرض کنم، این جوان به شدت علاقه به این دختر پیدا کرده بود. پدر و مادرش برای اینکه اینو منصرف کنن گفتن میارمش پیش فلانه، شما رو قبول داشت. گفتم کار خیلی سخته، حالا درسته ما رو قبول دارد، اما نه دیگه در این حد. وقتی من جلوی محبوبشو دارم میگیرم، منم قبول نداره، تو رو منم وای میسه. اینه، لذا روایت داره که چشم داشت به مال مردم نداشته باشی. چرا؟ میگه مال محبوب مردمه، اگه شما چشم داشت داشتی وقت مردم باید بد میشن، یعنی دست از مال که بر نمیداره، که دست از تو بر میداره، همه چشمش به مال منه، چشمش به همسر منه، چشمش به میدونم باغ منه، هرچی میگن اصلا به یعنی نگاه نکن، مبارکش باشه این لباس چقدر قشنگه، اون مبارکه اون کسیست که میپوشه، مبارکه خدا خیرش بده بپوشه. اما اگه چشمم انداختم به این لباس رو گفتم یه نگاه خیره کردم، یعنی منم میخوام، او آقا که صاحب لباسه سا ارتباطشو با من کم میکنه، نه اینکه لباسو به من هدیه بکنه. حالا توی ازدواجم هم همین بود، من هر کاری که هم دمید جوان فقط یه چیز از دهن من خواد بشنوه که بگم برو ازدواج کن، گفت ببین فلانی هم گفت، این از دهن من خواد در بیاد، و من هم مسئلتش نیست، خیلی سخت. حالا اگه کسی بیاد صرف جلوشو بگیره، میگه حق نداری من، ببینید تروش وای میسه، کینه پیدا میکنه، فلانی نگذاش من ازدواج کنم، چیکار کنم؟ ما حتی کشتن داریم، نمونه کشتن خیلی سراغ داریم که شخص خواستگاری رفته بعد رقیبش هم بوده، وقت نادونی فکر کرده است که باید این رقیبش رو ورداره تا بتونه خودش با این خانم ازدواج کنه، رفته او رو کشته. در حد کشتنه، یعنی بغض تا اینجاست. اگه ما این بغض نسبت به دنیا پیدا کنیم چقدر خوبه. فقط دقت کنید، بغض به دنیا منظوری نیست که خدا بد آفریده، این غلطه. نه، ما داریم بد استفاده میکنیم. خدا خوب آفریده، خوب دارد ما را ابتلا میکنه، ابتلا، امتحان. نه، راهش اینه که ضمن این که من استفاده میکنم برای جسمم از غذا و لباس و مسکن و ازدواج و، اما مازه باشم شهوت، یک شهوت به دنیا نداشته باشم. این شهوت باید کم بشه، به زهد برسه، به قناعت کفاف. گفتیم راهش رو فنای دنیا فکر کنه. بعد یه مقدار باز بریم جلوتر، اصلا باید کمال انقطاع پیدا کنیم. راه بعدیش چیه؟ رو مقصد فکر کنیم، رو بقای آخرت. که قرآن هی دست میذاره رو اینا، مثلا آیه 46 کهف رو نگاه کنید که میگه المال و البنون، اینا زینت الحیات دنیا. بعد برای اینکه ما رو دلکنده بکنه میگه ول باقیات و سالا، دست میذاره رو باقی، همون چیزی که رو مقصده. ول باقیات و صالحات و خیرون اندرب بک ثوابن و خیرون عملا. این مرحله دوه. اگه رو بقای آخرت فکر کردیم، دلمون کاملا دیگه از دنیا کنده میشه، کمال انقطاع رو پیدا میکنه. اما مرحله سوم، اگه میخوایم بغض دنیا رو پیدا کنیم، باید بدونیم این دنیا مانع رسیدن ما به محبوبمون است، نمیذاره ما به خدا برسیم. حالا باید عشق خدا بیفته تو دلم، عشق دیدار امامزان بیفته تو دلم، عشق قیامت، عشق ظهور، عشق جز یاران حضرت شدن. اگه این عشق بیفته تو دلم، به همون اندازه تا هم یه چیزی نمیذاره میذارم تو سرش، همچین با دست هم میذارم تو سینش میذارم و شبا میگم برو کنار، میخوام برم جلو. من چرا نمیذاری؟ رزمندگانی داشتیم که گاهی مثلا بچهش میمد نمیذاشت از خونه باباش بره، یه مقدار نوازه، اما بعد از آدی میذاردش کنار، باباری کنار داری مانع میشی، نمیذاری. خانمش میمد، مادرش میمد، خب نمیخواست توهین بکنه، اما جوری بود، میدید اینا مانع دیگه، نمیذاره، ول میکردن میرفت، گاهی خداحافظی نمیکردن. خدایا خیلی حرف میزنیم، حرفای بزرگتر از خودمون میزنیم، یعنی بحثای امروز و اینا به ماها نمیاد، اما آرزو داریم این حالتها رو پیدا بکنیم. آرزو داریم وقتی از دنیا میخوایم بریم، این حالتها بهمون اومده باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. امام خداحافظی کردن با خواهرشون، رفتن طرف میدان، اما چند قدم دور نشده بودن مجددن صدای خواهر رو شنیدن، مهلن مهلن یبن الزهرا، چند لحظه دیگر مهلت بده ای پسر زهرا، نمیخوام مانع رفتن شما شوم، اما چه کنم یاد وصیت مادر افتاده، حدود 50 سال، سال 10 هجری یا 11 هجری تا 61 هجری 50 سال گذشته، مادر وصیت کردن همینطور این دختر تو ذهنشون نگه داشته بودن که اون لحظه های آخر از جانب من زیر گلوی برادرت را ببوس. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.